نشست 33 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 12 آوریل سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و علل خصوص هممیهنان گرامی ما در وطن رنج دیده و داغ دیده ما که آرزومند نجات آنها و رهاییشون از شر اشرار و جنایت جنایتکاران هستیم و امیدواریم که به زودی زود روی آزادی و آبادی و رهایی و رفاه را ببینند و به زندگی خیش بازگردند و آینده سعادتمندانه خود را با دستان خود و با آزادی و بدون دخالت بیگانگان بسازند. خدا را می‌خوانیم که شر اشرار را برطرف کند، ید اجانب را قطع کند و کشور ما رو به شکوفایی و سعادت برساند و آینده نیک در تقدیر خود برای ما بنشاند انشاءالله. به یاد اشعار حافظ افتاده بودم امروز که گفت ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. واقعا دعا از هر کرانه می کنیم و امیدواریم که کارگر افتد. لذا همه ما تکلیف داریم و به هر مقداری که می توانیم کمک کنیم، حتی با تضرع به درگاه قاضی الحاجات که حاجات ما و حاجات هم میهنان دردمند ما رو برآورد و اونها رو رهایی و شفا ببخشد انشاءالله. باز می گردیم به سر سخن. نوبت گذشته چند مبحث رو مطرح کردیم، در باب میهن بود، در باب مرزداران بود، در باب بر صلیب رفتن عیسی علیه السلام بود به مناسبت ایستر ساندی که هفته پیشین بود و از قضا امروز هم ایستر ساندی است بنابر روایت فرقه ارتودکس در مسیحیت. میدانید که اختلاف های این چنینی در میان فرقه ها خصوصا ارتودکس و دو فرقه دیگر هست و اونها خود رو مسیحیان اصیل تری میدانند. هرچه هست امروز هم به روایتی روز بر صلیب رفتن عیسی علیه السلام است و ما البته توضیح خودمون رو از آیات قرآنی در این باب نوبت گذشته عرضه کردیم تا چه قبول افتد و که در نظر آید. در پایان بحث اشارت مختصری رفت به قصه دنیا و آخرت در قرآن که از نکات فوق العاده کلیدی بلکه شاید کلیدی ترین نکته است که باید به خوبی پرداخته و شکافته شود و مورد تحلیل و تجزیه قرار بگیرد. اجمالا اشاره کردم که قرآن دنیا رو چه می داند و با تعریف و توصیفی که از دنیا می کند چه چهره‌ای و چه ایماجی از قرآن در مقابل چشمان ما می گذارد و آنگاه راه ما رو و واکنش ما رو نسبت به این دنیا چگونه تعریف می کند. خب آیه ای رو که نوبت گذشته با عزیزان خواندیم و آزمودیم دوباره می خوانیم و می آزماییم تا راه رو آغاز کنیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ترجمه تحت لفظی و ساده آیه این است که بدانید نکته است دانستنی و از آن در نگذرید که حیات دنیا، زندگی دنیا بازی است، لهو است، زینت است، تفاخر است و تکاثر است، یعنی افزودن بر مال و اولاد. و مثال دنیا مثال باران است که میبارد و کفار رو یعنی زارعان رو چنان که آوردم به شگفت وا می‌دارد. اما بلافاصله گیاهانی که در اثر این باران رویدند زرد می شوند و آنگاه خشک می شوند. فتراه و مصفرن ثم یکون و غتامن و فی الاخرت عذاب شدیدن و مغفرتن من الله و رضوان. اما آخرت یا درد ناک است و درد آور است و یا مغفرت است و رضوان الهی است. و باز در پایان آیه تأکید می کند که عمل حیات دنیا، حیات دنیا چیزی نیست الا متاع الغرور، متاعی برای فریفتن. یعنی به این ترتیب این جهان یا حیات این جهانی سراسر غرور است و غرور نه به معنای خودپسندی بلکه به معنای فریفتگی و گول خوردن. خب این آیه رو خواندیم و همچنان با او کار داریم. نوبت گذشته افزودم که دنیا و آخرت دو صفتند. دنیا به معنای این زمین یا این آسمان یا دریاها یا کوهها یا جنگلها و درختان یا ستارگان یا آدمیان یا حیوانات، به اینها گفته نمی شود. اتفاقا در این موارد قرآن کلمه ارض رو به کار می برد، یعنی زمین یعنی همین کره زمینی که ما روی او زندگی میکنیم، وقتی که میگوید ما از بهشت آمدیم بیرون، یا آدم رو پدر ما رو از بهشت بیرون راندند، نمیگوید که او رو به دنیا فرستادیم، میگه او رو به زمین فرستادیم. اما در اینجا حیات دنیا مطرح است، نه خود دنیا، زندگی دنیا. و دنیا هم به منزله صفت است، نه مضاف الیه. زندگی دنیا یعنی زندگی دنیوی. و دنیا چنان که نوبت گذشته هم عرض کردم، از کلمه دنوف می آید. دنوف یعنی نزدیکی و علوف یعنی ارتفاع مرتبه. دنوف می آید و از دنا و دناعت هم می آید. و این لغت، لغت غریبی است واقعا. ریشه او دو معنا دارد، یکی نزدیکی و یکی پستی. و دنیا افعل تفضیل است، یعنی صفت تفضیلی است به اصطلاح ما در زبان فارسی، یعنی نزدیکتر یا پستر. مذکر آن می شود ادنا و مؤنث او می شود دنیا، و چون حیات مؤنث است صفت او هم مؤنث شده است. پس حیات دنیا رو دو گونه می توان معنا کرد، زندگی پست تر یا زندگی نزدیک تر. و از قضا همین اختلاف در معنای ریشه کلمه دنیا موجب شده است که پاره از افراد به طور کلی و کامل زندگی دنیوی رو پست و خار و بی‌ارزش بشمارند و نتیجه بگیرند که به طور کامل باید آن را ترک کرد و پشت سر نهاد و رو به زندگی اخروی نهاد. خب، ولی به قرینه این که در مقابل حیات دنیا قرآن کلمه حیات آخرت رو می آورد، یعنی زندگی دیگر و زندگی دومی و زندگی اخروی، وقت در آن صورت معلوم می شود که درست‌ترین ترجمه دنیا همون نزدیکتر است، نه پست‌تر. در ادبیات دینی ما، مخصوصا در ادبیات صوفیان ما، تمایل بوده است که دنیا رو به پست‌تر و خوارتر ترجمه کنند و برگیرند. اما از ادبیات صوفیان که عدول کنیم و عبور کنیم، در ادبیات قرآنی نمیتوان قرینه یافت بر اینکه کلمه دنیا به معنای خار و خفیف است و بی ارزش، بلکه به معنای این زندگی است در مقابل آن زندگی، زندگی دیگری که در انتظار ماست. و تأکید بر این زندگی همیشه برای آن است که به ما بگوید این تنها زندگی نیست، زندگی آغازین ماست و مقدمه است برای زندگی دیگری که اون هم احکام و اوصاف خود رو دارد. اما از نظر قرآن حیات دنیا یعنی این زندگی نزدیکتر به ما متاع غرور است، یعنی چیزی است که میتواند ما رو بفریبد، اوصافی دارد که غفلت آور است. و گرچه که غفلت آور است، مع الوصف خداوند ما رو در این جهان آورده است تا امتحان بکند، نه اینکه ما رو در ورطه غفلت و در دام زلالت بیفکند. اینکه حکمت آمدن ما به این جهان چیست رو بعداً انشاءالله سخن خواهیم گفت. اما این توصیف قرآنی توصیف شنیدنی است، فوق‌العاده مهم است که حیات دنیا یعنی زندگی دنیوی، نه خود دنیا و در و دیوار دنیا، زندگی دنیوی متاع غرور است. متاع، متاع یعنی اصلا اساسه، یعنی ابزار زندگی، منتها ابزاری که آدم با او تمتع میجوید، یعنی بهره‌مند میشود و در اثر این تمتع جستن ضمناً گول هم میخورد، دچار غفلت هم میشود، چیزهایی را از یاد میبرد. و چنان این حیات این جهانی برای او مطلق می شود و سراسر وجود او رو و چشم و مغز او رو فرا می گیرد که هیچ چیز دیگری رو نمی بیند، هیچ چیز دیگری رو نمی فهمد و از حیات دیگر غافل می ماند. به یاد داشته باشیم که از نظر معارف دینی و بالاخص قرآن، اون که اصالت دارد اون زندگی جاودانه ماست و این زندگی در مقابل او هیچ است، صفر است، یک مقدمه بسیار کوچکی است که ناچار باید سپری شود و آدم پا به حیات دیگری بگذارد و زندگی نوع دیگری رو آغاز کند بر اثر انتخاب ها و اختیاراتی که در این دنیا کرده است و سامانی که به شخصیت و وجود خود داده است که به زبان دینی در اون دنیا بهشتی شود، جهنمی شود، محبوب خدا باشد، مبغوض خدا باشد و غیره. ولذا تمام سخن بر این است که ولتنظر نفس ما قدمت لغت، همه باید مراقب فردای خودشون باشند. زندگی این جهانی امروز ماست، ولی امروز ما فردایی رو هم در پس دارد و مهمترین تعلیمات پیامبران ناظر به فردای ماست. عقلی که خدا به ما داده در این جهان، با این عقلمان چه دیندار باشیم چه دیندار نباشیم، چه پیرو پیامبران باشیم یا نباشیم، عقل ما برای کفایت امور دنیویمون کفایت می کند. ما می توانیم این جهان رو سامان بدهیم، کما اینکه داده ایم. از ابن خلدون به یاد دارید که نقل کردیم که پیامبران برای سامان دادن حیات دنیوی نیامده اند و ابن خلدون می گفت که ما جوامعی رو می بینیم که پیامبری در اونجا نبوده و تدینی به دینی در اونجا وجود ندارد، مع الوصف مثل دیگران زندگی می کنند و سامانی به زندگی خود دادند و به اندازه عقلشون عدل و ظلم رو می شناسند و می کوشند که عادلانه رفتار کنند. امروز هم جوامع سکولار که مبتنی بر اندیشه های دینی نیستند، نه اخلاقشون، نه سیاستشون و نه علمشون، مع الوصف سامانی به زندگی خود دادند و زندگی می کنند، لذت می برند، جنگ می کنند، دعوا می کنند، صلح می کنند، همه کاری که دیگران می کنند. آنچه که شغل و رسالت اصلی انبیا بود، نشان دادن و توجه دادن به زندگی دیگر ما بود، اون چیزی که عقل ما به او نمی رسد، چون دسترسی به او نداریم، چون مشاهده نمی کنیم و از اونجا نرفتیم و که بازگشته باشیم و به دیگران خبر بدهیم. ما در پس پرده حجاب غفلتیم. کسی باید ما را خبر کند و به ما بگوید که پس از امروز فردایی هم هست. به تعبیر حافظ، گر مسلمانی این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. خب ما این توضیحات رو، من این توضیحات رو بسیار لازم دیدم تا از همون اول در ذهن ما نرود که زندگی دنیوی بنا به تعریف یک زندگی پست، خار، بی ارزش، بی مقدار، رها کردنی، پشت کردنی است. دست کم در قرآن چنین چیزی دیده نمی شود. حالا توضیحات بیشتری هم خواهم داد. اما ادبیات دینی ما، اونچه که در روایات آمده است، اونچه که در حتی نهج البلاغه آمده است، اونچه که در ادبیات صوفیانه ما آمده است، پر است از این مفهوم و این دیدگاه که گویا این دنیا اصلا ارزش زیستن ندارد. ای کاش ما به این دنیا نیومده بودیم. این دنیا یک زندان است که ما در او افتاده ایم. هرچه زودتر باید خودمون رو خلاص کنیم. من در جهان خاک به زندانم، راه برون شدنش نمیدانم، افتادم به دام حیات اندر، ای مرگ همتی کن و برهانم. طالب مرگ باید باشیم به جای اینکه طالب زندگی باشیم، طالب غم باشیم، زانوی غم در بغل بگیریم و بیاندیشیم که کی زودتر ما رو از این جهان میبرند تا به زندگی اصلی برسیم و بپردازیم. غافل از اینکه این بخش گرچه مقدمه است ولی اصالت دارد، موضوعیت دارد و اینجا حافظانه باید فکر کرد که گفت من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. بله، من از آدم بهشت آمدم و اکنون در سجن طبیعت و در دام دنیا گرفتار آمدم، اما حق بودن در این دنیا رو میگذارم. نمی نشینم که این دنیا رو باری به هر جهت سپری کنم بدون اینکه از نعماتش بهره برداری کنم تا مرگ من فرا رسد و زندگی اخروی را آغاز کنم. نخیر، زندگی اخروی بر الگوی زندگی دنیوی ساخته می شود و این مقدمه است که نتیجه می دهد. و اگر ما مقدمه را به درستی نسازیم، آنگاه نتیجه هم به دست نمی آوریم. باز به تعبیری که در بعضی از روایات هست، دنیا مزرعه آخرت است. اینجا باید بکاریم تا اونجا ارو کنیم. اینجا نباید همه چیز خودمون رو از بین ببریم. از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، به ما بگویند که همه چیزتون رو از بین بردید، چیزی برای اینجا نگذاشتید. اینطوری نشه، بلکه توشه‌ای چنان که همیشه گفتن فراهم کنیم. یا این دنیا مسافرخانه است. مسافر البته در راه است و چنان وطن نمیگزیند که گویی مسافر نیست و فکر مقصدی است که باید به اونجا برسد، اما خود سفر هم آدابی دارد. بی بندوباری و بی مبالاتی رو بر نمیتابد. در سفر هم باید مراقب دزدان و راهزنان بود. در سفر هم باید مراقب سلامت بود. در سفر هم باید چنان راه پیمود که ما به مقصد برسیم، نه اینکه سرگردان شویم و سیر چپاولگران و غارتگران و درندگان و راهزنان بشیم. باری همه اینها آدابی دارند. ولی خب یک روایتی هست که ما هممون گوشمون رسیده است لاجرم، که حب دنیا رأس و کل خطیه، دوست داشتن دنیا سرچشمه همه خطاها و همه گناهاست. ما دیروز در بحث کیمیای سعادت و کتاب کبر و عجب با دوستان می‌خواندیم که کبر و تکبر و خودپسندی و خودشیفتگی و خودپرستی سرچشمه همه گناه ها است و از اوست که هر بدی و هر لغزشی و هر گناهی ناشی می شود. در این روایات هست که حب دنیا، دوست داشتن دنیاست که آدمی رو به گناه می کشاند، بلکه همه گناهان از این چشمه صادر می شود، منبع رذیلت است. ولذا اگر چنین است، باید از دنیا یا از حب دنیا باید کناره گرفت. اونگاه همه با خود می اندیشیدن که حب دنیا چیست؟ اگر من این ساعتی که اینجا روبروی من است و ملک من است، من اینو دوست داشته باشم، و علامت دوست داشتن من اینه که اگر کسی اینو دزدید یا فی المثل افتاد و شکست، من اندوهگین میشم، نگران میشم. تفاوت دارد با اینکه او رو از من ندزدن، یا جامعه رو که من دارم، یا مملوکاتی رو که دارم، حالا کم یا زیاد، خب دوست دارم. یا آدمی همسرش رو، فرزندانش رو، دوستانش رو دوست داره، محبت داره، تعلق خاطر داره، آیا اینا حب دنیاست و اینا رأس کل خطیه است؟ اینها آدمی رو به گناه می افکند و از راه راست و از صراط مستقیم باز می دارد، آدمی رو از هدایت به زلالت می کشاند، زلالت می کشاند، یا اینکه قصه چیز دیگری است؟ خب اینجاست که ماجرا خیلی لطیف و ظریف می شود. یعنی از طرفی یک تعلیم خیلی اساسی است و از طرف دیگری این تعلیم اساسی استعداد بد فهمیده شدن دارد و غایت ظرافت رو باید به کار برد تا تعلیم در شکل کامل و سالمش گرفته شود و اون پوسته های باطلی و کاذبی که به دور او کشیدند دریده شود و دور انداخته شود و اون مغز سالم بیرون بیاد. ما محتاجیم، چون اون مغز همون تعلیم اصلی و کلیدی است که پیامبران میخوان به ما بدن. ولی از طرفی این مغز اگر فاسد شود، اونگاه بدترین زلالت ها رو هم در پی خواهد آورد. حالا اگر بخوایم به زبان امروزین به اصطلاح سخن بگیم، خیلی ها ادیان رو ملامت کردن، مخصوصا اندیشه های صوفیانه دینی رو، که اینها ضد دنیا، ضد توسعه و ضد پیشرفت بودند. حتی گفتن که اندیشه های دینی و مخصوصا اندیشه های صوفیانه که در دل ادیان پرورده شدند و شکوفا شدند، اینا بودند که دنیا رو بیمقدار کردند و لذا باعث انحطاط شدند، باعث درجا زدن و درجا ماندن شدند. دیگران که دنیا رو جدی گرفتند، خب بعد سیاست رو جدی گرفتن، توسعه رو، صنعت رو و همه چیز رو جدی گرفتن و لذا پیشتر رفتن، آب سالم آوردن، با میکروب ها مبارزه کردن، شهرسازی نیکو انجام دادن، جاده سازی کردن، صنایع که خادم آدمند پدید آوردن و لذا قدرتی گرفتن و در اثر این قدرت جهان را زیر سلطه خودشون آوردن. اما کسانی که دنیا رو خار و بیمقدار می دانستن و گوشگیری و انزوا پیشه کرده بودند، هیچ یک از این قدرت ها رو کسب نکردن و ناچار زیر دست شدند. و این زیر دستی هم غیر انسانی است و هم غیر الهی و غیر دینی، برای اینکه هیچ خدایی آدمیان رو زیر دست و منکوب و نکبت زده نخواسته است و کسب قدرت رو حرام نکرده است. اما این اندیشه که حب الدنیا رأس کل خطیعه کار رو دشوار میکنه. شما غزالی رو اگر بخوانید، خب غزالی حقیقتا سرحلقه این گونه صوفیان است، صوفیان عالم، صوفیانی که گرچه تعالیم صوفیگر رو میدهند اما سعی میکنند که اون رو با علم هم بیامیزند و فقط از سر عاطفه و احساس و یا از سر بی علمی و جهان ناشناسی سخن نگویند. دقت فراوان کرده است برای اینکه به ما بگوید که غرض از دنیا و غرض از حب دنیا چیست، و به گمان من نکته های بسیار نیکویی رو در کار آورده است. خود او البته آدم دنیاگرایی نبود و در عمل انزواگرا بود، قانع بود، زاهد بود، خائف بود، اینها درسته. اما در مقام توضیح و تفسیر و توصیف اینکه حیات دنیا چیست، به گمان من گام‌های بلندی برداشته و نکته‌های بسیار نیکویی رو مطرح کرده است. من رأی او رو برای شما بعداً خواهم خواند. خب به همین آیه برگردیم، یک تأمل مجددی در این آیه بکنیم و ببینیم که خداوند این دنیا حیات دنیوی رو، یعنی این حیات امروزین رو چگونه توصیف میکنه. میگوید که انما الحیات الدنیا لعب و لهو. لعب یعنی بازی کردن، بازی که لذت بخش است. آدم های بزرگ هم بازی میکنن و بچه ها هم بازی میکنن. لهو یعنی لذت هایی که آدم از طریق توهم و خیالات و امور سابجکتیو دارد، و زینت است یعنی تجملات است و تفاخر است. خب که من از تو برترم، تو از من پایین تری و من عالمترم، من پولدارترم، من خانم بزرگتره، من ماشینم مدل بالاتره، من بالا شهر نشینم، تو پایین شهر نشینی، من حسب و نسب دارم، من از فلان خانواده نام دارم، تو لو برسی، تو از یه خانواده های پست و فرودست می آیی، من رنگم سفیده، تو رنگت سفید نیست. اینا همه اصناف تفاخر هاست که در هر قرنی و هر دوره هم شکل عوض می کنه. کسی از طریقی بر دیگری فخر می فروشد. من مدرنم، تو امولی، تو قدیمی هستی، تو تفکر پوسیده داری، غیره. اینا تفاخر هست که شکل‌های مختلفی داره. حتی دیدید بعضی از ایرونی‌های ما، هموطنای ما که میان خارج کشور، رفته رفته فراموش میکنن یا میخوان به دیگران چنین وانمود کنن که ما اصلا ایرانی نیستیم، ما هفت جدمون آمریکایی بوده، انگلیسی بوده و غیره و غیره. اینا همش از جنس تفاخر است. یا مثلا ما در جنگ پیروز شدیم، باز فخر فروشی است دیگه، و قدرت بیشتر داریم. حالا خوب و بدیش رو فعلا کار نداریم، ولی دنیا پر از این هاست که اعتباریات است، یعنی امور است که واقعا موهوم است، یعنی هیچ حقیقت مابعضایی در خارج ندارد، فقط در اوهام آدمیان است. من رئیسم، تو مرؤوسی، من فرمانده هم، تو فرمان برداری، من اربابم، تو نوکری. اینا ببینید همش تفاخر است. و کجای تاریخ از اینا خالی بوده است؟ کجای این جوامع از این حرفا خالی بوده؟ گفتم البته شکل عوض میکنه، رنگ عوض میکنه، ولی ماهیتا میمونه. و یکی هم تکاثرون فی الاموال و الاولاد، دنبال زیادتی رفتن هم در مال و هم در اولاد، علی الخصوص در گذشته که داشتن اولاد بیشتر، داشتن قدرت بیشتر بود، داشتن ثروت بیشتر بود. امروزه شاید این نقش در اولاد کمتر باشه. گذشتگان اولاد بیشتر، اون هم پسر بیشتر میخواستن تا در زندگی به اونها کمک کنن، وارثان خوبی باشن، روی ملک و مزرعه و تجارتخونه اونها کار کنن، توسعه بدن، افزونتر کنن، ازدواج کنن، خانواده رو توسعه ببخشن، فرزندان بیشتر بیاورن، نامدارتر شوند و از طریق ثروت بیشتر و اولاد بیشتر رفته رفته در اعداد اغنیا و اشراف درآیند و از آن طریق سلطان و به دربار نزدیکتر شوند و نقش بزرگی رو در زندگی بازی کنند. در آمریکا شاید این جنبه از امر، البته پول طلبی و مال طلبی اینها که در جای خودشه و ردخور نداره و فراوان است، اما اینکه خودشون رو بخوان به قدرت نزدیک کنن، خب توی سلطنت های استبدادی بیشتر بوده، مخصوصا خانواده های اشراف که در گذشته بودند. آمریکا چون ریشه خیلی کمتری داره، یعنی دراز مدتی نیست که پدید آمده است، اینجور خانواده های اعیانی و اشرافی و سلطانی در اینجا دیده نمی شود و اون لقب های سلطانی که فلان و دوله و فلان و سلطنه که ما داشتیم که همه نشان از پیوند به خانواده های سلطنتی و اشراف درباری داشت، اینجاها کمتر دیده می شود. ولی در انگلیس برید، در مدتی در مالزی بودم، القاب عجیب و غریبی در اونجا وجود داره. شما گاهی میبینید که یه نفر با 5 تا 6 تا لقب داره. گفتن رم انگلیس ها در دوران استعمار براشون درست کرده بودن و افراد این چنین تمایز پیدا میکنند و تفاخر میکنند و بعد در اثر نزدیک شدن به قطبهای قدرت می توانند اموال بیشتر و ثروت بیشتر بیندوزند و الی آخر و الی آخر. خب این دنیاست. به همین آیه خوب توجه بکنید که در حیات دنیا، در زندگی دنیوی، قرآن یا خدای قرآن یا پیامبر مؤلف قرآن نمی گوید که حیات دنیوی علم آموزی هم هست، عشق ورزی هم هست و اخلاق ورزی هم هست، عمل صالح هم هست. میبینید اصلا چنین وصفی اینجا نیامده است. مگر ما تو دنیا این کارا رو نمی کنیم؟ مگه نمیریم درس بخونیم و علم بیاموزیم؟ مگه عشقهای پاک در این عالم وجود ندارن که یکی از اون زیباترین و مطبوعترین جلوه های زندگی انسانی هست؟ مگه رفتارهای انسانی عالی وجود ندارد توی این دنیا، مثل جنگیدن برای حقیقت، مثل رسیدگی به دیگران، مثل انفاق، مثل صدقات، همین چیزهایی که ارزشهای عالی بشریت رو تشکیل میدهد، مثل شهادت، اون کاری که امام حسین کرد، و مثل بست دعوت و هدایت کردن دیگران و نمودن حقیقت به دیگران؟ اینا هم همه تو همین دنیا رخ میدهد، مگه رخ نمیده؟ ولی ببینید اصلا قرآن در مقام توضیح و توصیف حیات دنیا اصلا اینا رو ذکر نمی کنه. میگه لعب است و لهو است و درست هم میگه و نمیگه اینا بده، زینت است و تفاخر است و تکاثر است در اموال و اولاد و چیزهایی که یهیج و فتراه و مصفرن سوم یکون و حتامن، مثل چمنی که پس از مدتی زرد می شود و سپس خشک می شود و فرو می ریزد و نابود می شود. نمیگه بقیه کارهایی که تو دنیا انجام می شه پس چرا اینجا نگفته است؟ مگه اونا نبوده؟ مگه اومدن پیامبران نبوده؟ مگر جنگ و شهادت و جهاد نبوده؟ مگر هدایت نبوده؟ مگر تقوا و پارسایی نبوده؟ مگر زاهدان نبودند؟ مگر صالحان در این دنیا نبودند؟ مگر اعمال صالحه در این دنیا صورت نگرفته؟ مگر عبادت کم کرده اند؟ طاعت کم کرده اند؟ اینا کجا رفت؟ اینا کجا؟ ها، از اینجا باید فهمید که حیات دنیا یه مرتبه ای از زندگی آدمی رو در بر میگیره، نه همه وجوه زندگی رو، که به این معنا وقت اون وجوه پستر می شود، نه به خودی خود پست، در قیاس با یک وجه و سطح برتر اینا پست می شه. لذا حیات دنیا هم حیات نزدیکتر است هم حیات فرودست‌تر است، به این معنا که نزدیکتر است چون بعدش حیات آخرت داریم. فرودست است چون کمترین یعنی کوچکترین مخرج مشترک رو در اینجا قرآن آورده است که همه گرفتارش هستند. لعب است، لهو است، زینت از ما از بچگی بازی میکنیم و تخیلات میکنیم و حتی دو تا بچه به هم فخر میفروشن، این میگه مامان من از مامان تو خوشگلتره، این میگه من عروسک دارم تو نداری، و همه دنبال اینن که مالشون رو افزونتر کنن و قدرتشون رو. خب این در واقع اون بیس است، اون پایه اصلی است در این دنیا که در آن ماندن در واقع مذموم است. و حیات دنیا، حالا بذارید تعبیرات دیگری در میان بیاوریم وقت قصه روشن‌تر می‌شود. حیات دنیا اگر ما به خودمون مراجعه کنیم، ما که آدمیانیم، ما دو جنبه داریم. آدمی زاده طرفه معجون است که از فرشته سرشته و از انسان. گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل آن شود به هزار. ما موجوداتی هستیم که دو جنبه داریم. خدا بیامرزه مرحوم شریعتی رو که میگه وجود ما دو پایه و دو مایه دارد، یکی از لجن آفریده شده است و یکی روح خدا. ساده تر بگیم ما جنبه حیوانی داریم و جنبه انسانی داریم و انسانیت ما بر حیوانیت ما بنا شده است. یعنی ما حیوان ناطقیم، ما حیوان عاقلیم. از من میپرسید ما حیوان مختاریم، یعنی این مختار بودن مهمترین و پررنگترین تمایز میان آدمی و غیر آدمی است. میخواد حیوانات دیگر باشد، میخواد زمین و سنگ و درخت و غیره باشد. ما حیوانات مختاریم، انتخابگریم و از این طریق از بقیه چیزها متمایز میشویم. اقبال لاهوری به این نکته خوب توجه کرده بود که میگفت که نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، تا اونجا که میگوید که از دل خاک جهان مجبور خودگری خودنگری پیدا شد. میگه معجزه ترین معجزات این عالم این است که از دل این خاک بی حیات حیات پدید آمده، از دل این خاک مجبور موجود مختاری پدید آمده است. بنگرید که چه عجبی رخ داده است، چه تلسمی در وجود آدمی است که همه تلسم‌های دیگر می شکند با این اختیاری که و انتخابی که دارد. خب ما یک انسانی هستیم دو وجهی که یک وجه ما حیوان است، یک وجه ما انسان است. همه اخلاقیون از پیامبران گرفته تا پیروان اونها، حرفشون این بود که ای حیواناتی انسان، ای حیواناتی که با انسانیت آمیخته اید، جنبه انسانیتتون رو غلبه بدهید بر جنبه حیوانیتتون. نه اینکه حیوانیتتون رو بکشید و از بین ببرید، نه خیر، اون پایه وجود شماست. شما حیوان ناطقید، حیوان مختارید، اختیار خودتون رو از دست ندهید، بدل نشوید به یک حیوان بی اختیار. عقل و نطق خودتون رو از دست ندهید، بدل نشوید به یک حیوان بی عقل و بی نطق. یعنی گویی بی عقلید، گویی عقل در شما نقشی ندارد. همه اونچه که در شما نقش دارد حیوانیت شماست، یعنی تمایلات و احساسات و عواطف شماست، یعنی غضب و شهوت شماست. غضب و شهوت شما، حیوانیت و تمایلات حیوانی شما، یعنی اون ارزش‌های درجه اول و حاجات درجه اول شما، همه در جای خود نیکوست. آدمی احتیاج به بازی داره، احتیاج به غذا داره، احتیاج به همسر داره، احتیاج به اموال دنیا داره، احتیاج به قدرت داره. گاهی از اینها قدری افراط بکند و زیاده روی کند، البته به جاهای مذموم میکشن. اینا همش هست و اینا مذموم نیست. اینها دنیاست ولی نه دنیای مذموم. اینها دنیای حیوانی است، یعنی حاجات اولیه ماست و حاجات اولیه ما موضوعیت و رسمیت دارند و نیکو هستند و باید برآورده شوند. آدمی اول حریص نان بود، زانی که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، طالب نام است و مدح شاعران. حاجات درجه دوم آنگاه میرسند، بگویید ارزش های برتر و درجه دوم میرسند. حیات حیوانی آره لعب است، لهو و زینت است، تفاخر است. حیات انسانی چیه؟ عدل است، تقواست و انفاق است و جهاد است و انسانیت است و شرم است و همه اون فضائلی که در اخلاق برشمرده میشه، اون میشود حیات انسانی. پس ببینید حیات دنیوی یا حیات دنیا به تعبیر قرآن، چنان که گفتم، هم نزدیکترین حیات ماست، هم پستترین وجه حیات ماست. یعنی پله اول است، پله های دیگر مونده. کسی که در پله اول بماند در حالی که می تواند و به او این توانایی رو دادن که به پله دوم و سوم و دهم پا بگذارد، مستحق ملامت است و از این فرصت استفاده نکرده است، از سرمایه حیوانیت خودش استفاده نکرده، بلکه انتخاب کرده است که در همونجا بماند. اینجاست که او فریفته شده است و حیات دنیا متاع غرور برای او شده است. یعنی او رو گول زده و پنداشته که تنها حیات همین است، تنها درجه موجودیت آدمی همین است که در سطح حیوانی بماند. خطاست، این خطای خیلی بزرگی است و تمام اخلاقیون اومدن ما رو دستمون بگیرن و از این حیات حیوانی به حیات انسانی ببرن، بدون اینکه حیات حیوانی رو ملامت کنن و طعن بزنن، اما ماندن در او رو و خیشتن رو مساوی با اون دانستن، یعنی به حیات حیوانی نزول کردن و در حیات حیوانی غوطه‌ور شدن، این چیزیست که البته مورد ملامت و انتقاد همه پیامبران بوده است. حالا شما نگاه کنید، حیات دنیا دیگه حالا یک چهره روشنی برای شما پیدا میکنه. حیات دنیا عدالت نیست، اون حیات دنیا علم نیست، حیات دنیا انفاق و صدقات و رسیدگی به دیگران و بست عدالت اینها نیست. حیات دنیا لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر. اینا نیکوست، اما ماندن در اینها نیکو نیست. حیات دنیا هم حیوانیت ماست، جنبه پست وجود ماست و قدم آغازین ماست. باید از او فروتر بریم و اون فروتر رفتن ما آخرت ماست. حالا در این معنا آخرت هم دو تا معنا پیدا میکنه. یکی بعدن، یعنی فردا، چنان که گفتم که دوره تازه‌ای در زندگی ما آغاز میشود. یکی برتر، برتر و دیگر، حیات دیگری است، یعنی نوع دیگری است از حیات. اون نوع دیگر چیه؟ اون نوع دیگر همین حیات فراتر از حیوانی است، یعنی حیات انسانی است. حالا به اینجا که رسیدیم، من مایلم که جملاتی رو براتون از کیمیای سعادت غزالی بخوانم. دقت نظر این مرد رو نگاه کنید. کسانی که در دروس کیمیای سعادت ما شرکت داشتن این رو ماها قبل البته از من شنیدن، ولی اکنون نیکوست که خدمت عزیزان هم اون رو بازگو کنم. ببینید، یه بخشی دارد تحت عنوان دوستی دنیا در کیمیای سعادت و همین بخش رو هم مفصل‌تر در ریاض العلوم داره. نکته های بسیار 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 نیکو و نقض و ناب در این کتاب آمده است. بعد خلاصش، نکته‌ای که میخوام از او ذکر کنم در اینجا این است، میگه بدان که هر چه اندر دنیاست سه قسم است. یکی آن است که ظاهر و باطن وی از دنیاست و نتواند که از برای خدا، و اون جمله معصیت هاست. یکی چیزی است که اصلا عین حیوانیت است و عین ضدیت با خداوند و ضدیت با انسانیت است، و اون معصیت هاست، کارهای زشت و در صدرشون ظلم و غارت و خونخواری و آدمکشی. خب اینا عین دنیویت است، هیچ جوری اینا رو نمیشه درستش کرد، خوبش کرد، خداییش کرد، انسانیش کرد. اینا 100% درندگی و جانوری و حیوانی است. این پس این یکی یه معنا از دنیا. دوم اون قسم است که به صورت خدای راست ولیکن ممکن بود که به نیت از جمله دنیا شود. از جمله دنیا شود نه از جمله حیات حیوانی شود. اینجوری بخوانید و اینجوری دریابید. چیزایی هست که ظاهرا غیر دنیوی هستند. یعنی متعلق به عالم بالاترند. از جنس ارزش‌های برترند. اما میتونن نزول کنند به طرف پستی و به طرف سفل. اونا چی هستند؟ میگه سه تا چیز هستند. فکر است و ذکر است و شهوت. مخالفت شهوت. خیلی این حرف مهم است. فکر. فکر. عمل بسیار شریف انسانی است و بلکه اصلا محزن انسانی است، حیوانات فکر ندارن. و ذکر یعنی عبادت، و فکر یعنی علم آموزی، یعنی دانش، یعنی پژوهش، یعنی همه دانشگاه ها، یعنی همه حوزه های علمیه، همه معرفت دینی. این میشه فکر. ذکر همه عبادت ها، نماز شب خوندن ها، طاعات، حج رفتن ها و غیره و غیره. این هم میشه ذکر. سومیش هم مخالفت با شهوت، یعنی حتی خیشتنداری. میگه اینا میتونن انسانی باشن و الهی باشن و میتونن نباشن. چون علم آموختی برای تفاخر بر دیگران، این علم آموزی دنیوی میشه، حیوانی میشه. علم، علمهای اهل تن، به قول مولانا، علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. علم اگر بر دل زند یاری شود، علم اگر بر تن زند باری شود. باش تا روزی که محمولان حق اسب تازان بگذرند از نه طبق. عجب حرفایست اینها، واقعا آدم تعجب میکنه. این دقت نظرها و این تعلیمات فوق العاده روشن و گیرا و راهگشا. میگه علم دو جوره، یه وقت علم بر تن میزنه، یه وقت بر دل میزنه. یه وقت علم خوراک مطامع دنیوی تو و شهوات حیوانی تو میشه، برای اینکه فخر بفروشی به دیگری، برای اینکه ابزار کاسبیش کنی. اما یه وقت علم به دل میزنه، یعنی تو رو روشن میکنه، بصیرت میافزاید، تو رو آدمترت میکنه، نه حیوانتر، نه اینکه کبر بفروشی و خود شیفته بشی و من برترم از دیگران. دعوی مکن که برترم از دیگران به علم، چون فخر کردی از همه دونان فروتری، میفتی زمین. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصور. پس چیزایی هستن که میتونن هم متعلق به حیات اخروی و حیات برتر باشن، هم میتونن دنیوی بشن. ظاهرشون البته خیلی زیباست، از جنس زینت و تفاخر و لهو و لعب و اینجور چیزا نیستن. معلوس میتونن دنیوی باشن، میتونن اخروی باشن. و بسیار نکات نیکویی رو میگه. یعنی حتی عبادت، حتی ذکر، حتی علم آموزی، حتی علم توحید، حتی معرفت دینی، حتی علم اخلاق، همه اینها گرچه که به ظاهر جزو دنیا نیست، اول دنیوی میتوانند بشوند، برای اینکه میتوانند در خدمت اهداف پست و حیوانی قرار بگیرند. این دنیا رو که خراب کرده، این بمبای اتم کی ساخته، این بمبای شیمیایی رو کی ساخته؟ این دانشمندان، عوام و بی سوادا که این کارا رو نکردن. حرف‌های فریبنده رو، این دروغ‌هایی رو که رسانه‌ها پخش می‌کنن، اینا رو کی می‌کنه؟ اینا روانشناسا می‌کنن. روانشناسایی که رفتن درس خوندن که چجوری ما رو مغزشویی بکنن، چجوری پروپاگاندا بکنن، چجوری تبلیغات کنن، چجوری یه فکری رو به خورد ما بدن، تزریق کنن در ما، چگونه کشت و زرع بکنن در اذهان مردم، چجوری جنس خودشون رو غالب کنن و بفروشن. اینا رو آدم های بی سواد نمی کنن. آدم روانشناس، آدم های که علم مدیریت خوندن، علم جامعه شناسی، علم مارکتینگ، اینا رو خوندن، همه دانشی دارن، دانششون خرج این راه ها شده. و سوم آن است که به صورت برای حظ نفس است، ولی ممکن است که با قصد و نیت از دنیا نشود، و همون مثل طعام خوردن، مثل نگاه کردن. میگه همون چیزایی که ظاهراً هم دنیوی است میتواند ارتقا پیدا کند و اخروی بشود، به شرط اینکه نیت شما عوض بشود. نیتتون از طعام خوردن فقط قوت گرفتن نباشه و فخر فروختن و چاق شدن و لذت بهیمی و لذت حیوانی بردن. تو باید نسبتت با غذا فرق داشته باشه با نسبت یک حیوان با غذا. تمام مطلب این است تو انسانی داری غذا میخوری، تو حیوان نیستی. حیوان یه جور دیگه به معنای دیگری و به هدف و غرض دیگری غذا میخوره. غذای او خرج حیوانیت او میشه. اون گرگ درنده غذاش خرج درندگی او میشه، رو درنده ترش میکنه. اون گوسفند غذاش خرج گوسفندی او میشه، رو گوسفندتر میکنه. اون گاو رو گاوتر میکنه. اون ببخشید اون الاغ رو الاغتر میکنه. غذای تو باید خرج انسانیت تو باشه. تو باید انسانتر بشی، نه اینکه در اثر غذا خوردن به بهیم بهائم نزدیکتر بشی. به قول سعدی، وگر خورد چو بهائم بیفتد چو جمال. خیلی خیلی جالبه این سخنان. مولانا میگه چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی. چون شوی تو سیر مرداری شوی، پس تو افتاده چو دیواری شوی. پس دمی مردار و دیرگردم سگی، کی کنی با خیل شیران همتگی. میگه وقتی که گرسنه میشی، گرسنگیت حیوانیه، اصلا میخوای همه رو پاره پاره بکنی، دیگه نیستی، دیگه نمیفهمی خودتو. برای اینکه تمرین و گرسنگی نکردی، برای اینکه زندگی تو با سیری گذشته است و این خیلی شده بدی. الان با یکی از دوستان خوبمون صحبت میکردیم، خیلی سخن نیکویی میگفت. میگفت توی این تمدن جدید و در این کاپیتالیسم مردم دائما میخورن. توی همین آمریکا واقعا، حالا اینجا که سایزها هم همه خیلی گنده است، این سایزهای کوکاکولا و این نوشابه ها که میخورن و این همبرگرهای دو طبقه سه طبقه، جاهای دیگه هم همچنین. اصلا خوردن در گذشته اینقدر رسم نبود. شب و روز باید آدم بخوره، بخوره، چای بخوره، آب بخوره، با چایش چیزی دیگه بخوره، غذا بخوره، شام بخوره، کافه بره، این ور اون ور بره، تنقلات تو جیبش بریزه، تو کیفش بریزه، تو همه توی روی میزش چیزی داشته باشه. قبلا این رسما نبود. من خودم یادم، حالا قبلا هم که میگی منظور 400 سال، ولی من هم دنیای نوجوانی خودمون رو به یاد دارم. زندگی ما در ایران زندگی آمریکایی که نبود، هیچ چیز، زندگی اغنیا هم نبود، زندگی متعارف بود. و به وقتش نهار میخوردیم، صبحانه، شام، اینجور خورد و خوراک و شکم سیر و شکم فربه هست، لقمه های حرام، اینا ما کمتر داشتیم. خب میتواند غذا اون نقش رو داشته باشه. غذا خاری ما باید انسانی باشه، نباید حیوانی باشه. نکاح کردن، ازدواج کردن، یه وقت ازدواج جفتگیریه، خب حیوانات هم جفتگیری میکنن. یه وقت ازدواج هم تنیه، یعنی دو تا تن کنار هم قرار میگیرن، ولی در انسان ازدواج همسریه. خیلی فرق داره. در حیوانات هم تنی است، جفتگیری است، در آدمیان همسری است. و وقتی که این ازدواج فرو افتاد و بدل به جفتگیری شد، از همسری خارج شد، از ارتباط دو تا انسان بیرون آمد، تبدیل شد به ارتباط دو تا حیوان، خب این معلومه که دیگه به سطح، به نازل ترین سطح خودش نزول کرده است. در اینجاها متاسفانه خب ببینید دیگه چگونه این رابطه های انسانی تبدیل به رابطه های حیوانی شده است. همتنی، همتنی، همتنی. خوردن همینطوره، ازدواج کردن همینطوره، روابط جنسی همینطوره و همه چیز دیگه. دیدم که یکی از کسانی که ناقد تمدن جدید غرب بود، مثل آقای مرحوم دکتر شایگان در ایران که جهان دیده بود و تحصیل کرده بود و انصافا شخص فاضل و عالمی بود، ایشون کتابی داره به نام آسیا در تمدن غرب در مقابل غرب. در اونجا نوشته بود که سفر در گذشته با سفرهای امروز خیلی فرق کرد. سفرهای امروز توریستیه. تازه حالا توریسم هم اون دیگه ننوشته، توریسم امروز هم یه جوری شده که دیگه فقط با عکس برداریه، یعنی حتی طرف به دیدن جایی که میره به اونجا هم نگاه نمیکنه، هم شروع میکنه این دوربینش رو در میاره عکس میگیره، حال رو تبدیل به گذشته میکنه، یعنی بعدن میره که این عکس‌ها رو ببینه. خب همین الان وایس هم نتی داریم میبینی، ببین، جفت شو، یکی شو با اون منظره خودت. این حجاب حاجب رو بذار کنار. بعدم در گذشته سفر و مخصوصا نزد عارفان این بود که برند جای مرد الهی رو پیدا کنند، یه توشهی برگیرند. یعنی واقعا این سفر و این دور شدن از وطن برای اونها یک وطن دیگری بیاورد، یک جایگاه دیگری رو پیدا بکنند. برای اینکه دلبستگی به وطن در گذشته چندان شرط نبود، اونجایی که مرد الهی اونجا باشه، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر بحری گوهر دارد، نه هر چشمی نظر دارد. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار. از این باد و هوا بگذر، هوای شور و شر دارد. ببینید، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. میرفتن یه جای شکر پیدا کنن، کامشون رو شیرین کنن. پیش شکر فروشان میرفتن، زیر درختانی میرفتن که میوه داره، گلهای تر داره، از عطر او و از میوه او استفاده کنن. نه همینطوری چون در این چون مرا هر سوچ و بیکاران داری بیکارگر ولگردانه این ورانور نمی رفتن. حتی اگرم به تماشای چیزی می رفتند، به تماشای چیزی می رفتند، یعنی اون چیزی که ورای اوست، هنری که در دل او یک هنرمند، یک بینش اصیل هنری نشسته است، معنایی به زندگی خودشون و به سفر خودشون ببخشند. دریغا که همه اینها رخت بربسته است. ما امروز فقط باید حرفشو بزنیم، گفت گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. بله، به یاد این چیزا سخن میگیم، ولی میتونیم حاضر کنیم در زندگی خودمون. به هر حال ببینید، ما در همین دنیا میتونیم حیات دنیوی داشته باشیم، این حیات حیوانی، یعنی حیات فرودستر، یعنی حیاتی که فقط حاجات اولیه ما رو تأمین میکنن. میتونیم حیات اخروی داشته باشیم، یعنی حیات برتر، یعنی با ارزش‌های عالی‌تر زندگی بکنیم، حاجات اولیه رو برآوریم اما خرج حاجات ثانویه بکنیم، و اون حاجات ثانویه که همون حاجات فراحیوانی و انسانی است که در اصل ناظر است به انسان‌تر شدن و آماده‌تر شدن برای حیات اخروی. خب حالا بعد از شنیدن این سخنان نیکوی غزالی دوباره به آیه قرآن برمیگردیم. اون آیه‌ای که به ما میگوید که فلنحیینه حیاتا طیبه. البته این آیه رو هم حالا، بله همون آیه‌ای که آمد، بد نیست اون رو هم بخوانیم، توضیح دیگری است. بله، زوجن للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیر مسومت ولنعام ولحس. تقریبا بیان دیگری است از همون آیه پیشین که آوردیم، این در سوره آل عمران. از زبن للناس، برای مردم و در چشم مردم این چیزها آراسته شده است، یعنی مردم رو دلبسته اینها کرده اند. ما که خداییم، خواسته ایم که مردم دلبسته و وابسته این امور بشوند. چیا؟ زنان، فرزندان، قناطیر مقنطره. قناطیر مقنطره من الذهب والفضه یعنی پول بسیار. حالا قناطیر مقنطره گفتن قد یه پوست گاو رو پر از سکه های زر کنن، ولی منظور یعنی پول بسیار، زر و سیم بسیار، و خیل مسومه و اسبان راهوار که مرکب اون روز بود، امروز هم مرکب های امروزی، و الانعام و الحرث و چارپایان و همچنین کشاورزی. خب نگاه کنید، ذالک متاع الحیات الدنیا، اینا متاع حیات دنیان، و الله عنده حسن المآب، اونی که نزد خداست و خدایی است و من عند الله است، چیه؟ حسن المآب است، یعنی بازگشت نیکو. یعنی آدم وقتی که این سفر رو به پایان میرساند و این سفر پرتعب رو و پررنج رو به پایان میرساند، در بهترین جایگاه بنشیند، یعنی بالاتر رفته باشد از اونجا که هست، نه اینکه دوباره در همون، در سطح همون مکان پیشین، یا بلکه فروتر بیفتد. نه خیر، حسن المآب، حسن المآب یعنی بهترین نوع بازگشت، بهترین نوع بازگشت، وقتی که برمیگردی ببینی ثروتمندتر شدی، آدمتر شدی، غنیتر شدی از هر لحاظی، اون میشه حسن المآب. نگاه کنید باز در اینجا هم وقتی که متاع حیات دنیا رو برمیشمارد، همین بیسیک هاست، همین چیزهایی است که حاجات آغازین ما رو تشکیل میدهند و حیات حیوانی ما رو تشکیل میدهند که به خودی خود مذموم نیست و پست نیست، اما اولا حیات نزدیکتر است، یعنی حیات امروزی ماست، و ثانیا حیاتی است که نسبت به حیات انسانی البته در درجه فروتری می نشینند. می رویم سراغ آیه بعدی. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. اینم مثال نیکویی است راجع به حیات دنیا. مثال حیات دنیا مانند آبی است، بارانی است که ما از آسمان نازل می کنیم و این باران می آید و با گیاهان زمین مخلوط می شود، گیاهانی که هم مردم می خورند و هم حیوانات. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، تا وقتی که زمین بسیار زیبا و آراسته و مزین می شود، یعنی گیاهان و گلهای رنگارنگ می رویند، مخصوصا در فصل بهار، همچنین در فصل خزان زمین و باغها و مزارع بسیار زیبا می شود. اخذت الارض زخرفها و زینت، زمین تزیین می شود، آراسته می شود، بزک می شود، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، و مردم و صاحبان آنها می پندارند که همیشه وضع چنین است و آنها قادرند و مسلطند بر امور و می توانند همواره جهانشون رو چنان آراسته و زیبا و در خور امیال خود نگه دارن. اتاها امرنا لیلا و نهارا، ناگهان فرمان ما در می رسد، شب یا روز حادثه ای رخ می دهد، فجعلها حصیدا، و این زمین زراعت یافته، زینت یافته، و این چمنهای زیبا ناگهان خشک می شوند که علمنا یقتقد بالانف، گویی هرگز نبودند. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، مسائل رو برای افراد متفکر این گونه توضیح میدهیم. والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. در کنار این و این نکته‌ای که برای متفکران ذکر کردیم، حالا خداوند شما رو به دار السلام دعوت می کند. پس ببینید معلومه که این دنیا دارالسلام هم نیست، یعنی آسودگی در او رخ نمی دهد و آدم ترفی نمی بندد، تعب داره. لقد خلقنا الانسان فی تعب، این دنیا دنیایی است که میاد رو می نماید ولی بلافاصله پشت می کنه، پشت می کنه، ابتدا سبز می شه، رنگارنگ می شه، گلهای قشنگ در می بهار میاد، بعد خزان میشه، بعد زمستان میشه. این دارالسلام نیست، این دنیا دنیای آسودگی نیست، دنیایی است که عیشش با غم آمیخته است. و در این دنیا دلی بی غم نباشد، وگر باشد بنی آدم نباشد. ولی اون جهان دارالسلام است، سلم است، پیسفول است، صلح است، آشتی است، نزاع نیست، غم نیست، هیچی که از این اوصافی که این دنیا داره نیست. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب آیه بعدی رو هم نظر کنیم. نمیدانم جزء آیات آوردم. الان ای حال بله، شاید اینجا دیگه نیامده باشه. آیه بعدی که میخواستم بخونم همین بود که کسانی که شناب از طاغوت میکنن، این افراد رو فلنحیینه حیاتا طیبه. پس ببینید قرآن یک حیاتی رو به ما معرفی میکند به نام حیات طیبه. مثل اینکه در این جهان دو جور حیات میشه داشت، حیات پاک و حیات ناپاک. طیب یعنی پاک دیگه، طاهر. پس کسانی هستن که در این جهان میتوانند حیات طیب داشته باشند و این حیات طیب یک درجه برتر از حیات حیوانی است، همون حیات انسانی است که من دربارش گفتم. و نوبت قبل هم اشاره کردم که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه تفسیری دارند از حیات طیبه و میگن حیات طیبه یعنی قناعت، و این تفسیر فوق العاده است. واقعا قناعت یعنی اینکه آدمی از حیات حیوانی به مقدار لازم برداشت کنه. قناعت یعنی این، به مقدار لازم مال داشته باشه، به مقدار لازم لذت جنسی داشته باشه، به مقدار لازم حتی علم بیاموزه. برای اینکه این علم کسرو تو را بنستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. علم نافع داشته باشه به قدر لازم، چون این حیات حیوانی ما پله است، آغاز است، مقدم است، مقصد نیست. هر که این رو مقصد گرفت ضرر کرده است، گول خورده است. لذا وقتی که میگیم قناعت، و غزالی هم اشاره میکنه قناعت رکن عظیمی است از ارکان دین، یعنی از ارکان حیات اخروی غیر دنیوی، حیات برتر، بسیار درست میگوید، در همه امور جاری است. باری سخن ما در باب دنیا البته اینجا به اختصار تمام میشه. فقط به این نکته اشاره کنم که کلمه دنیا 115 بار در قرآن آمده و درست 115 بار هم کلمه آخرت آمده و این دوتا قرین یکدیگرن. میرسیم به بحث آخرت که خب باید بعداً مطرح کنیم. خوش دارم که در پایان این دو بیت مولانا را هم بخوانم که گفت که چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی حیات و نقده و فرزند و زن، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحان گفته رسول، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. این آب که همین حیات حیوانی باشد، این باید بیرون کشتی باشه. کشتی یعنی انسانیتی که روی آب حیوانیت سوار است. این آب نباید بیاد تو کشتی، چون وقت کشتی غرق خواهد شد، ولی ما لازمش داریم چون کشتی روی این آب سواره. گفت گر حفظ مراتب نکنی زندگی، مرتبه هر کدوم رو باید نگه داشت. خب خدا رو میخوانیم برای یک حیات اخروی و یا یک حیات انسانی، برای یک حیات طیبه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
و همه شما دوستان عزیز، بعد از فکر میکنم نزدیک 2 ماه من تونستم امشب موفق بشم وصل بشم و از این کلام نورانی الهی و گفتمان دوستانه و صلح طلب حضرت عالی استفاده بکنم و خدا رو شاکرم. فقط خواستم که اینجا عرض ادب بکنم، سوال خاصی ندارم، و بگم که خیلی ممنون از حمایت‌های معنویتون، از راهنمایی‌ها و راهبری‌های خردمندانه‌تون که از مردم جنگ زده و در امان نبوده از صدای بمباران و خلاصه شلیک گلوله‌های دشمن. خدا رو شاکریم که هستیم و هستید و هستند خوبانی چون شما که همچنان توسعه دهنده راه معنویتن و شگفتی های حیات طیبه رو برای ما باز میکنن. امیدوارم که این تفرعنی که حاکمان دنیا در بیقانونی که خودشون جاری کردن دوچارش هستن رو غرق در اون تفرعن بشن و ظلمی رو که دارن به جهان و به مردم ما به خصوص روا میدارن، خداوند اونها رو به ظلم رو به خودشون برگردونه. من بسیار سپاسگزارم، واقعا خوشحالم که این چند مدت هر از گاهی که هی وصل می شدم به اینترنت دسترسی پیدا می کردم، پیام های جناب عالی رو گوش می دادم و احساس می کردم که واقعا در این وانفسای تاریک عصر متجاوزگری که به کشور ما به این شکل تجاوز کرد و من از تهران اصلا خارج نشدم و نه تنها خارج نشدم بلکه هر ویرانه که صورت می گرفت با یکی دو تا از دوستان رسانه رفتیم و مستندسازی کردیم، حالا با مجوزی که گرفتیم انشالله به زودی این مستند رو ما آماده خواهیم کرد و منتشرش می کنیم. ولی واقعا دردناکه، می رفتیم در جای جای شهر در تهران، در شهرهای اطراف این ویرانی ها رو که می دیدیم واقعا دل رو به درد میاره، مخصوصا در محدوده مرکزی شهر که تاریخ این 50 سال اخیر رو متاسفانه تمام اون ساختمون ها و اینها رو ویران کردن که بخوان یاد ببرن اما نمیتونن. تا قرآن هست، تا خدا هست، تا خوبانی چون شماها هستند، امکان نداره این سرزمین روی تاریکی ببینه و حتما نور الهی در اون جاری خواهد بود و امیدوارم که خداوند به لطف عنایت خودش و با دعای خوبانی چون شماها و چون عزیزانی که همچون حضرت عالی که نور میتابونید از این عصیان و تجاوزی که بر ما روا رفته دور بشیم و از ما جدا بشه این و مسیر روشنایی آگاهی همچنان ادامه پیدا بکنه. عذرخواهی میکنم طولانی شد وقتتون رو گرفتم، خیلی متشکرم واقعا. امشب این بحث حیات طیبه و بحثی که مطرح کردین بسیار درس آموز بود، عذرخواهی میکنم.
موفق باشید، خیلی ممنون، ان شاءالله دعاهاتون مستجاب. اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم، پس شما از ایران تماس میگیرید، یعنی اولا که خب در ایران بودید و آلیس بسیار کار نیکوی کردید در کنار هموطنان دردمند ما، ما شرمنده ایم از اینکه اونجا نیستیم و نمیتونیم کمکی بکنیم، و دوم اینکه تماس گرفتنتون ظاهرا علامت این است که شاید اون قطع اینترنت قدری کاسته شده یا چگونه است نمیدونم.
نه آقای دکتر، بله من ساکن تهران هستم، منتها به واسطه فعالیتی که حالا توی دانشگاه دارم یه اینترنت نصف نیمه‌ای به ما دادن و من دارم از اون استفاده میکنم.
بسیار عالی است، خب از این نعمت هم دارید حسن استفاده میکنید. موفق باشین ان شاء الله. متشکرم،
سلامت باشید، سپاسگزارم.
متشکرم، در پناه هم باشید.
سلام علیکم جناب استاد، خوب هستین؟
سلام، متشکرم، سلامت باشید، بفرمایید.
صحبتان البته از شما بخیر، از ما اینجا شب است.
از کجا هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
جناب استاد ما از افغانستان همراه شما ارتباط هستم، از ولایت بلخ، استان بلخ.
بلخ، به 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 به،
دیار مولانا.
بوی مولانا میدید، بوی مولانا میدید، بسیار عالی، بسیار عالی، بفرمایید.
سلامت باشید، تشکر. جناب آقای دکتر استاد عزیز سبکی، ما البته طرف صبح درس کیمیای سعادت شما بود، البته در نظر به وقت شهر ما، ولایت ما، و فکر کنم برای شما دیروز بوده، دیروز عصر بوده، ما امروز صبح بود. دیگه من خواستم میرا برتان بگم چون شما صبح جای داوری کردین که این جلسه بسیار غریب است، من گفتم یادآوری بکنم که انشالله که ما اونجا هستیم.
خواهش
دازی که تعدادم اگر کم میباشه انشالله که حضور شما
برای ما اشکال نداره. بله نه، کم مهم نیست، کیفیت مهمه. نه همین دوستان الان شما منو خیلی خوشنود کردید، خیلی هم شکر خدا میکنم. میدونم عزیزانی و مشتاقانی مثل شما هستن که دیر یا زود خب این سخنان رو میشنون، امیدوارم که به جای خود بنشیند و در دلهای مشتاق اثر بگذارد، انشاءالله همینطور است. بله خیلی خوب،
جناب استاد عزیز، ما نقصد استفاده زیاد میکنیم دیگه، در صورت آفلاین میشنویم بعضن کیمیای سعادت جلساتش. البته خواهشم از شما و از دستندرکارا بکنیم که امی صوتی های جلسات کم دیرتر گذاشته میشه در کانال دیگه، خصوصا از کیمیای سعادت. امروز شما جلسه 66 فرکنم بود و در کانال تا جلسه 45 گذاشته شده، از او بابادش باز نیستن. دیگه ما گفتم خواهش بکنم از دستندرکارای برنامه اگر امکان داشته باشم و جلسات دیگر هم بگذارن و همچنان این جلسات قرائت قلبی را یک مقدار زودتر گذاشته شود، چون متصل درس گذاشته میشه، متصل درس که هفته بعدی شروع میشه، باز ما قدر زیاد استفاده کرده نمیتونیم. از خاطر اگر امکانش باشه حداقل یک روز بعد، دو روز بعد از این جلسه همو صوتی کانال گذاشته شود ما بتونیم زودتر استفاده بکنیم. ببخشید جناب آقای دکتر بیشتر وقت نگرفتم، یک سوال من فقط دارم خدمت شما عرض میکنم، در رابطه با همین دو تا بوده که شما بر انسان تعریف کردین که انسان بنابر اقوال بعض از عرفا و دانشمندا یکی دو تا جنبه آسمانی داره و یک جنبه زمینی داره، یک جنبه الهی داره و یک مثلا جنبه حیوانی داره. در این گیرداره که در این عصر حاضر ما شما هستیم جناب استاد عزیز، که اما جنبه حیوانی بسیار به غلیان عجیبش رسیده، خصوصا در تحت نظام کپیتالیسم، هم در جنبه اجتماعی هم در جنبه سیاسی که امروز ما اما آثار مخربش متاسفانه از تجاوزات و از جهانخواری هایی که نظام سلطه و رهبری امریکا و صهیونیسم انجام میده، خصوصا بالای مردم ایران عزیز، که ما یک تسلط هم عرض بکنم خدمت برادر و عزیزای ما، که ما با مردم ایران خیلی وقتا یکی بودیم، فقط یکی 200 سال شاید شده باشه که مرزا جدا شده متاسفانه، اما ما همگی از یک پیوند ریشه مشترک هستیم دیگه. مولانای بلخی، فردوسی طوسی، همه اینا به حساب پرورده یک فرهنگ و یک تمدن هستیم، تاسفانه جدا شدیم، از او خاطر ما همو همدردی بسیار عمیق نسبت مردم ایران داریم. دیگه نه مظاهر از که ما میبینیم جناب دکتر صاحب، آیا ای تو به نظرتان کدام راهی وجود داره که حتی حداقل در سطح سیاسی اگر نشه در سطح اجتماعی ما بتانیم جلو اینمی خیلان های بسیار عجیب غریب بگیریم؟ اگر البته در گذشته ها که بوده شما میفهمید که همو رسم ریاضت بوده، ریاضت های شاقه بوده، نفرها گوشه نشینی میکردن، ازلت میگرفتن، از جامعه دور میشدن، باز بالاخره به تعبیر خودشان نفس میکشتن یا حداقل نفس به اصطلاح تزکیه میکردن، پاک میکردن. به نظر شما جناب دکتر صاحب، آیا در این عصر زمانی که ما هستیم به صورت ساده، به صورت ازی که چون مثل گذشته ها شما میفهمین که حالا فعلا وقت فرصت و قدر نیست که آدم بره در گوشه بشینه، قرار خود از جامعه عزلت بگزینه، به اصطلاح به رسم گذشته ریاضت بکشه تا اینکه نفسش تزکیه شوه و اون جنبه حیوانی حداقل تعدیل شوه و انسان بتونه روحانیت خود تقویت بکنه. به نظر شما آیا تو کدام راهی کوتاه‌تر، ساده‌تر یا به اصطلاح هم امروزی تر وجود داشته باشه که ما به او تمثل بجویم و توسل بکنیم و روح خود به اصطلاح تقویت بکنیم، یا کمی از این خاصیت های حیوانی که بسیار غلیان کده که شما در رأسش هم مسئله خوردن یاد کردین فاصله بگیریم؟ آیا به نظر شما جناب استاد عزیز امی تربیت امیر میگن که آدم نمو جنبه روحانی خود تقویت بکنه و جنبه حیوانی خود تعدیل بکنه، امی به نظر شما تربیت است و تربیت کدام گپ دیگه است؟ ببخشید بسیار جد که وقت انجار گرفتم جناب دکتر صاحب.
خیلی ممنون، اولا بیاناتتون هم خیلی عالمانه بود، متشکرم. قطعا اهل مطالعه اید، اهل کتابید، اهل علمید، و من خوشنودم از اینکه چنین مستمعان زیرک و فراگیری داریم. سخنانتون برای منم آموزنده بود، انشالله که موفق باشید و موفق تر باشید. بله، در این روزگار ما البته توصیه‌مون این نیست که کسی عزلت بگزیند، خلوت بنشیند یا قارنشینی پیشه کند یا ریاضت های شاقه رو بر خودش تحمیل بکنه و امثال ذلک. در روزگار حاضر خب اگر آدمی بتواند که یک نظام عادلانه رو در یک مجموعه ای حتی در یک کشوری برقرار کند که نعم المطلوب، اما اگر توانایی های خودش رو بسنجد و امکانات خودش رو برشمارد و ببیند که از چنین فرصتی و قدرتی برخوردار نیست، اونگاه دیگه باید به خودش بپردازه، به خانوادش بپردازه، به اطرافیانش بپردازه. علیکم انفسکم، اول از خودش شروع بکنه و سعی کنه که با خوبان هم نشین بشه، سعی کنه که اوقات زندگیش رو تقسیم کنه، بدانه که چه میکنه، هدفش رو معین بکنه، به کجا میخواد برسه، درس قناعت رو همیشه داشته باشد، یعنی از این نعیم دنیوی به اندازه‌ای که حاجت داره و لازم داره برگیره، بیش از اون لازم نیست، یه خودش رو مشغول نکنه و ذهن خودش رو مشوش نکنه و اوقات خودش رو ضایع نکنه. این چنین با برنامه زندگی بکند که هم کمالات خودش رو افزونتر بکنه، از رذایل پرهیز بکنه، به نفس مطمئنه نزدیک بشه، دوستان خوب و الهی پیدا بکنه، با اونها هم نشینی بکنه، وقتش رو در یاوه‌گویی و بذله‌گویی و هرزه‌گویی این و اون تلف نکنه. اگه میخونه چیز حس خوبی بخونه، اگر گوش میده به چیز خوبی گوش بده، و واجبات خودش و وظایف خودش رو، هم وظایف شرعیش رو، هم وظایفی که نسبت به آدمیان دیگه داره، اینها رو بگذارد، به طوری که وقتی که سرش میذاره زمین رو از این دنیا میخواد بره، حسرتی نداشته باشه، احساس کند که از این ابزارهایی که خدا در اختیارش قرار داده به اندازه توانایی بهره درست برده و کرم الهی هم اونگاه همراه او خواهد بود. ما بیشتر از توانمون وظیفه نداریم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه که میتوانیم، خدا از ما نخواسته تاریخ رو وضع کنیم، جهان رو گلستان کنیم، ظلم رو به طور کامل از جهان براندازیم، شیطان رو از تاریخ انسان بیرون کنیم. نه، ما این کارا نمیتونیم بکنیم، از ما هم نخواستن. ما باغچه خودمون رو باید بیل بزنیم. باغچه‌ای که داریم، هر کسی در محدوده‌ای که زندگی میکنه، محدوده خانوادش، محدوده رفقاش، کار تعلیم و تربیت امروز بسیار مهمه، بسیار مهمه. بیشتر ماها آموزش ندیدیم، نمیدونیم خیر چیه، نمیدونیم شر چیه، نمیدونیم آدم خوب بودن یعنی چی، نمیدونیم عمر رو خوب مصرف کردن یعنی چی. فکر میکنیم اینا رو میدونیم. ما هممون تسخیر شدگان و ذهن شویی شدگان رادیو تلویزیون و رسانه ها هستیم. شبانه روزمون رو اینا پر میکنن و اینا به ما یاد میدن، اینا ما رو به دنبال خودشون میکشونن، کمندی به گردن ما انداختن. هرچه از اینا بیشتر بپرهیزیم، هرچه از اینها بیشتر دوری بکنیم. حتی میخواید فیلم ببینید، از کسانی که خوب رویتی دارن بپرسید کدوم فیلم خوبه. میخواد کتاب بخونید، از کسانی که آگاهی کافی دارن بپرسید کدوم کتاب خوبه من بخونم. اونم نه همینطوری هر کتابی، برای در راه مقصودی که دارید. اینطوری آدم خوب نظمی پیدا میکنه، سامانی به زندگی درونی و بیرونی خودش میده و رفته رفته بصیرتی حاصل میکنه که آینده خود رو چگونه بسازد. گفتم تعلیم و تربیت خیلی خوبه، آدم چیزای خوبی رو که یاد میگیره به دیگرانم یاد بده. من یادمه که از جوانی معلمی داشتیم به ما میگفت که تعلیم و تربیت شغل انبیاست و بهترین شغل است و خود او هم این کار رو میکرد، یعنی میکوشید که گوشید مدرسه باز کرد و خیلی هم در کارش موفق بود انصافا. و همچنان به نظر من این یک وظیفه بزرگه، کسانی که میتونن مدرسه باز کنن، کسانی که میتونن کسانی رو تحت تعلیم خودشون بگیرن، اونها رو آشنا به حقیقت بکنن، به اونها بصیرت ببخشن، این دنیای متاع الغروری که دورشون هست به اونها بشناسانن، راه برون شدن از این حیات حیوانی رو به نشون بدن. بهترین خدمت رو کردن، خداپسندترین خدمت رو در حق بشریت کردن. شیخ بهایی در کشکول میگوید که یادم نیست دو یا سه آیه بود که پدر من به من گفت که اینها رو یاد داشته باش، همیشه با خودت بخون. یکیش این بود که تلکت دار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. واقعا با این بحث امروز ما هم کمال مناسبت رو داره. میگه دار آخرت است، زندگی اخروی است. نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، کسانی که تو این دنیا زیاده طلبی نمی کنن و فساد نمی کنن، پاچون از گلیم خودشون دراستر نمی کنن، استعلا و استیلا بر دیگران نمی طلبن. دار آخرت مال اوناست، اونا خوشبختی و نیکبختی دارن در آن جهان. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. عاقبت نیک از آن متقین است. شما ببینید که در روی زمین کسانی که طلب استیلا میکنن، همین استعمارگران، همین کاپیتالیستا، همین غارتگران، همین جهانگشایان، جهانخواران، خونخواران، خونوشامان، اینان دیگه، از اینا، از این بیادبا به قول لقمان باید درس ادب گرفت. بدی رو باید دید و از او باید پرهیخت و گریخت و نیکی رو باید دید و باید در او گریخت و به او پرداخت. این چنین آدم راه خودش رو پیدا میکنه وقتی که طالب باشه، بخواد پیدا کنه، و اینا خب ندیگه گیرش نمیاد. یه دفعه میبینه عمرش شد 70 سال 80 سال و بعدم بانگی برآمد خواجه مرد، باید پاشو بگذاره و از این دنیا برود. خدا نیاورد اون روز رو که آدمی به حسرت از این دنیا برود.
سوالی در تکست اومده، پرسیدن که چگونه میتوان میان خوددوستی اصیل و خودشیفتگی پنهان تمایز گذاشت وقتی انسان موجودی یک لایه نیست و آنچه خود مینامیم آمیزه ایست از حقیقت، زخم، میل، نیاز، ترس، کرامت و توهم؟
ببینید، البته تاسک دشواری است. من میدونم اینجا ظرافت بسیار میخواد، یه جور روانکاوی و موشکافی بسیار زیرکانه و دقیق و ظریفی لازم داره. مهارت آدم کسب میکنه. ببینید در هر کاری شما ابتدا خامید، بعد ورزیده میشوید دیگه. فرض کنید شما طبیبید، فرض کنید معلمید، فرض کنید شاعرید، فرق نمیکنه. به تدریج فوت و فن کار رو پیدا میکنید، ضرب کوره ها رو پیدا میکنید. یه طبیب اولین روزی که طبابت شروع میکنه قابل قیاس نیست با 20 سال طبابت، نه اینکه تو کتاب ها خونده باشه. به تدریج میفهمه به چه نکاتی توجه کنه، کجاها ممکنه او رو فریب بده و حاذق میشه به اصطلاح حذاقت و مهارتی کسب میکنه. و این مهارت از جنس نوینگ هاوه به قول فیلسوفان زبان، نه نوینگ رت، یعنی نمیشه بیانش کرد ولی آدمی میفهمه. ایمپلیسیت نالج به اصطلاح، یک دانش ضمنیست. شاعر همینطوره، خورده خورده پخته تر میشه، شاعر تر میشه، فضیله تر میشه، ورزیده تر. معلم همینطور، کسی که در خودش نظر میکنه و در این تحولات روانی خودش دائما ناظر است و نظارت میکنه، خورده خورده اینو کسب میکنه. البته با پرسش از این و اون، با این چیزها هم باید همراه کنه. به تدریج کسب مهارت میکنه که کجا داره بیراهه میره، کجا داره در راهه. و البته موارد متشابه همیشه هست، موارد مشکوک، مواردی که تکلیفش و حکمش روشن نیست، اما آدمی کسب مهارت و حذاقت میکنه. این اگر استمرار داشته باشه. بعد اون وقت آدمی که این چنینه، وقتی که آثار بزرگان رو مثل غزالی میخونه، حرفاشون جور دیگه میفهمه، میبینه که چی دقت هایی تو این کلمات هست که ابتدا در نمیافته. خیلی مهمه اینا. من این رو براتون گفتم، یعنی در بعض سخنرانی هم، که پس از سالها وقتی که من یه تجربه ای بعد از یک تمرین یوگایی داشتم، فهمیدم که مولانا وقتی میگه صورت از بی صورتی آمد برون منظورش چی. خب من مثنوی کم نخونده بودم و کم آشنا نبودم، ولی این بیت رو اون موقع فقط من درک کردم. در این احوالم همینطوره. غزالی رو من بارها میخونم، مثنوی رو، و هر بار میبینم که یک چهره دیگری داره، یه جلوه دیگری داره. و این بدیهیست و طبیعیست، یعنی شما هم میتونید این کار رو بکنید. لذا وقتی که اولا یک حرکت، یک سفری رو در درون خودتون آغاز میکنید و پا به پای این سفر، کسانی که این سفر رو قبلا هم رفتن و همراه اونا میشید و نزد اونها میروید، این مکمل سفر درونی شما میشه و شما از دغدغه ها و وسوسه نفس بیشتر آشنا میشید. و بعد هم همین بزرگان به شما میگویند که این راه اصولا راه دشواری است و نباید در این حال مایوس ماند. و غزالی که میگه اصلا مثل مجاهده در میدان جنگ میمونه، و کسی که در این راه مجاهده با نفس از دنیا بره شهید مرده است. تعبیرات غزالی این چنین است. علی حال توفیق الهی رو هم باید خواست.
سلام علیکم جناب.
سلام، احوال مبارک، سلامت باشید.
خیلی ممنون از محبتتون. جناب تو یه خواهشی داشتم، یه درخواستی و یک سوالی اگر اجازه بفرمایید. با عنایت به نفوذ سخنان و فرمایشات شما در دل و ذهن برخی از مسئولین کشور، چون روی اینترنت معلومه که گوش میدن به صحبت های شما و برایشون مهمه، اگر ممکنه و شایسته میدونید یه خود اونا رو به تأمل و تدبیر در این بزنگاه تاریخی دعوت بفرمایید، که مبادا که این فرصت طلایی امروز مثل تجربه تلخ جنگ با عراق با سوء تدبیر از کف بره. حالا دو بیت من مثل سعدی نیمه مزاح سرودم که منظورم بیشتر برسونم. به تدبیر اگر ره به مقصد برند، ز تلخی جام خطر بگذرند. امید است کس سستی اهل کار، ننوشیم بار دیگر زهر مار. این انشالله که دیگه مجبور نشیم جام زهر بنوشیم. و سوالی که داشتم خدمتتون این بود که در یکی از سخنرانی‌های شما بحثی در باب نسبت میان جهان صغیر و جهان کبیر مطرح شد و یادم از همه دعوت کردید که در عالم کبیر زندگی کنن. حالا من مطمئن نیستم که این من رو به نحوی با اندیشه ابن عربی هم نسبت داشته و که تو دستگاه فکری اونم کمیتر که میتونید تفاوت میان انسان به مسابه عالم صغیر و عالم به مسابه عالم کبیر در حقیقت به مراتب ظهور و تجلی باز بگرده. حالا اگه ممکنه لطفا توضیح بفهمید که آیا میتونیم بگیم اون جهان صغیر و جهان کبیر که شما فرمودید نیز صورتی از همون نسبت میان مفاهیم قرآنی حیات دنیوی و حیات اخروی یا حیات برترن؟ خیلی ممنون.
تشکرم. اولا راجع به ارشاد دولت مردان عرض کنم، گفته ایم باز هم میگوییم و نکته های رو در نظر دارم انشاءالله خواهم نوشت. علی ای حال جهد المقلی است و کاری از دستمون برات انجام میدیم، امیدواریم که گوش شنوایی هم باشه و به قول شما این تجربه مثل تجربه های دیگر به پایان تلخی منتهی نشود و درس عبرتی و تنبهی بگیریم، گرچه که گزینه ها و آپشن های پیش رو هم چندان زیاد نیست. واقعا دام صعب است، مگر یار شود لطف خدا، ورنه شیطان نبرد صرف ز و آدم نبرد صرف ز شیطان رجیب. در وقت خیلی خیلی حساسی ما زندگی میکنیم، همیشه حساس بوده، اکنون حساس تر. به هر حال اگر چیزی به خاطر فاطر بنده رسید دریغ نیست. اما نسبت به نکته دومتون، من گمان نمی کنم عالم صغیر و عالم کبیر خب حکم خودشون رو دارند و چنان که گفتید عرفا در این باب سخن گفتند، بنده هم مواردی بود در این باب نکاتی رو عرض کردم در حد ادراک خودم، ولی این حیات دنیوی و حیات اخروی و حیات فروتر و حیات فراتر نه 100% به او منطبق نیستن. البته یکی از شروط یا مقدمات ورود به حیات برتر این است که آدمی در حیات در دنیای کبیر زندگی بکند، در جهان اکبر زندگی بکند، یعنی اینطوری خواهد شد خود به خود. اما لازم و ملزوم یکدیگر چنان که اکنون من در میابم نیستند. در این حال من تأمل بیشتر در این باب خواهم کرد، شاید هم نکته های تازهی به دست بیارم که در آن صورت خواهم گفت.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
ممنون، متشکر از صحبتتون و ممنون از این که همیشه قسمتی از کلاسو مختص میدین به مسائل ایران. من یه سوال راجع به حیات طیبه داشتم. شما فرمودین تو صحبتاتون که حیات طیبه به معنای همون قناعت هم هست. حالا تصور من این بود که قناعت یه انتخاب خود انسانه که قانعانه زندگی کنه یا مصرفانه، ولی حیات طیبه انگار گفته شده که به عنوان پاداشی داده میشه. حالا من دقیقا نمیدونم که اینا رو چجوری میشه با هم جمع کرد در واقع. و یه پیشنهاد کوچیکم اگه میخواستم بکنم که اگه این موضوعی قرآن رو بررسی میکنین، اگه لطف کنین و موضوع شکر و گراتیتیود هم بذارین تو موضوعات هاینده، خیلی ممنون میشم. خیلی متشکر، تشکر.
خواهش میکنم. بسیم شود که اجازه بدید من حالا اون آیه رو دقیقش رو چون کاملش رو یادم نبود یا الان براتون بخونم. از می شود که اون آیه در سوره نحل است دیگه، من عمل صالحا ان ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. کسی که عمل صالح می کند، مرد باشد یا زن، من ذکر او انسا و هو مؤمنون، در حالی که با ایمانم هست، اونگاه حیات طیبه نصیب او می شود. ما او رو زنده می کنیم به زندگی طیبه و پاک. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و اجرشون رو هم به نیکوترین وجه پرداخت خواهیم کرد. خب ملاحظه بکنید، اولا یاد دارید دیگه، ما بحث کردیم بر سر عمل صالح که باید خوراک ایمان باشه، و اگر عملی که ظاهرا صالح است حتی نافع است برای دیگران اما خوراک ایمان نمی شود، اونگاه عمل صالح شمرده نمی شود از دیدگاه قرآنی. به هر حال هر کس که به معنایی که قرآن می گوید و می آموزد عمل صالح می کند و عمل صالح او قرین با ایمان است و ایمان او و شخصیت ایمانی او رو فر بهتر می کنه، این شخص پا به قد به حیات طیبه خواهد نهاد. یعنی در اثر ایمان و عمل صالح آدمی واجد حیات طیبه می شود، یعنی از گویی از حیات دنیا با همون اوصافی که شنیدیم و خواندیم فاصله می گیره و فراتر میره و وارد حیات طیبه می شه. خب من گفتم که یک تفسیر از این حیات طیبه اونچنان که در نهج البلاغه آمده است این است که این حیات طیبه حیات قانعانه است، حیات قناعت آمیز است. و قناعت شما میدونید که یک امری در گوشه و در کنار زندگی نیست، سایش بر تمام زندگی آدم میفته. زندگی قانعانه یعنی اینکه همه چیز رو به حد لازم برگرفتن و نه بیشتر از حد لازم و فراتر از لازم، حتی حاجات خود رو محدود کردن، چون زندگی امروز اصلا دنبال بست حاجات آدمیان است. یعنی به شما یاد میده و در شما می نشاند و می کارد که شما به فلان چیز هم احتیاج دارید، به فلان چیز هم احتیاج دارید و همینطور شما رو به دنبال خودش می کشاند، در حالی که شما قبل از اون هم زندگی می کردید بدون اینکه احساس کنید چنان احتیاجاتی دارید و به دنبال برآوردنش باشید. بله انتخاب است و درست میگید، منتها اونطوری که قرآن به ما میگه، میگه این انتخاب برای اینکه به حیات طیبه برسید که قناعت، باید از راه عمل صالح و ایمان عبور بکنید، همینطوری به او نمیرسید. یک انتخاب است، این انتخاب از اونجا آغاز میشود و این به صورت یک نتیجه در اختیار شما و در دامن شما قرار میگیرد. توجه کردید؟ پس از ایمان و عمل صالح آغاز میشود، حیات طیبه به بار می نشیند و این حیات طیبه در این دنیا طیب است و شما یک زندگی پاک و انسانی و الهی خواهید داشت. اجرتون هم البته در جهان دیگر و در حیات دیگر محفوظ است، با انتخابی بودنش هیچ منافاتی ندارد.
بله، در تک سوال کردن که با آرزوی پیروزی و سربلندی برای ایران عزیز، آموزه‌های دینی و اسلامی ما را بر حذر داشته از گفتگو با انسان‌هایی که آنها را فاسق نامیده است. به نظرم بدون تردید می‌توان دولت مردان فعلی متخاصم علیه ایران را می‌توان فاسق نامید و دانست. در این شرایط چگونه می‌توان هم متخلق به اخلاق دینی بود و هم منافع جامعه را پیش برد؟ چرا که البته بارها دیده شده است که دولت مردان فعلی متخاصم به هیچ عهد و پیمان و اخلاق و قانون و قاعده‌ای پایبند نیستند.
ظاهرا نظر ایشون به مذاکره است که با کسانی که بر سر عهد و پیمان نیستند مذاکره نباید کرد، منتها میگویند که دین ما را از سخن گفتن با فاسقان نهی کرده. نه خیر، دین ما را با سخن گفتن با فاسقان نهی نکرده. اگر مصلحتی و منفعتی در کار هست، مخصوصا مصلحت و منفعت جمعی، به قول یک کسی با شیطان در جهنم هم میشه مذاکره کرد و سخن گفت، مشروط به اینکه فایده ای بر او مترتب باشد. حالا دیگران اگر از نظر ما فاسقن یا فاسق نیستن، هر چه که هست وقتی که مصلحت اهمی در میان است با اونها باید سخن گفت و هیچ دریغ نیست. شما با یک کافر ملحد هم سخن میگید، مباحثه میکنید، حتی نه به سبب این، نه به خاطر اینکه حتما طرف مقابل شما مسلمان بشود یا مؤمن بشود، ولی نفعی هست برای دیگران در این مذاکرات، حتی گاهی برای خودتون. بله اگر شما واقعا معتقد باشید که طرف مقابل شما رو بازی میده، خب در اون صورت نه. اما وقتی که این اطمینان نیست، بلکه احتمالی هست که شاید باز به نتیجه مطلوبی و مطبوعی برسیم، اونگاه باکی نیست. در خود قرآن هم هست، انجا نهول سلم فجنب لها، در مورد همون مشرکین همون متخاصمین میگه میگه اگه اونها تمایلی به صلح نشون دادن، تو هم تمایل نشون بده. این جناح السلم فجن لها، مگر اینکه همطور شمشیر کشیده به میدان بیان و به قول شما بدعهدی پشت بدعهدی، نقض پیمان پشت نقض پیمان، به طوری که به طور کامل این بیاعتمادی چنان بشود که مذاکره بیمعنا بشود. در اون صورت البته اونم نه به دلیل فسق طرف، بلکه به دلیل بیفایده بودن مذاکره و گفتگو.
سلام آقای دکتر.
سلام.
در مورد این آیه آخری که فرمودید کسانی که اجتناب از طاغوت میکند و حیات طیب نصیبشون میشود، میخواستم بدونم که اگر امکانش هست این طاغوت و اجتناب از طاغوت رو میشه کم بس بدید؟
دیروز اتفاقا تو درس کیمیای سعادتمون این نکته رو گفتم. اجتناب از طاغوت یعنی هر طغیانگری، و طاغوت دو تاست، یکی طاغوت بیرونی که طاغوت درونی. طاغوت درونی همین نفس آدمی است که کبر دارد و عجب دارد و خودشیفتگی و خودپرستی و به قول غزالی نفس عزیزی، ببخشید عزیز نفسی، یعنی آدم خودش رو خیلی عزیز بدارد و نازان باشد و خودشیفته باشد و غیره. این طاغوت درونی است، یعنی همون نفس اماره است که باید کوشید سرکوب بشه. سرکوب که نه، در جای خودش بنشینه و نفس مطمئنه غلبه پیدا بکنه. طاغوت بیرونی هم همون طغیانگرانی هستند که در حد لازم باید اونها رو فرو کوفت و یا قدرتشون رو کم کرد، یا از طریق تئوری پردازی، یا از طریق جهاد، و یا از طریق مبارزه های مدنی و امثال ذلک، راههایی که وجود داره. اینا همش مبارزه با طاغوت است و همش تحت نام جهاد در میاد.
در تکس سوال کردن چرا برخلاف خواست قلبی برای پاک زیستن همچنان نفس نمیخواهد و نمیتواند از ناپاکی و گناه چشم بپوشد و برایش لذت بخش است. فایده پاداش یا عذاب قیامت جهت اعمالی که با خود میبریم چیست؟ این دو تا سوال اولا، یکی میگه چرا اونجوریه، دیگری
فایده، یعنی اون پاداش اخروی در واقع همون پاکی نفس آدمی است. یعنی درست مثل اینکه شما زحمت میکشید که درس بخونید، بعد پاداشش همینی که عالم میشید. یه چیزی نیست که در بیرون حاصل بشه. شما زحمت میکشید که پاک باشید، همین پاک بودن شما شایسته ورود به درگاه الهی می شوید و این عین پاداش شماست. این که آدمی نفسش متمایل به گناه، نوبت قبل اینو بحث کردیم، ما بالاخره هبوط کردیم، ما سقوط کردیم. پدر ما با گناهی که کرد، حالا اون هم تقدیر الهی بود، ما رو بالاخره به این زمین آورد و حیات دنیوی رو برای ما تدارک دید. از این مرحله باید عبور کنیم. در واقع اون مرحله ما قبل بلوغ ما بود. ما در این جهان باید به بلوغ برسیم و داریم هزینه این بلوغ رو میپردازیم در این عالم. هرچه کاملتر، هرچه پاکتر، هرچه بالغتر بشیم، بعدن هم پاداش ما همون بلوغ ماست. وقتی این بلوغ ما و این کمال ما در آخرت یه شکل شمایل خاصی به خودش میگیره که در تمثیلات قرآنی این است که گویی بهشتی هست و لذات جسمانی هست و حسانی هست و دیگه اینا بیانات تمثیلی است. بله. پایان میبریم جلسه رو. خیلی ممنون از همه عزیزان. سپاسگزارم و همه رو به خدا میسپارم. برای ایران دعا کنید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.